الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله
الطاهرين.
بعد از رکوع یادش بیاید که قرائت یا تسبیحات اربعه را فراموش کرد. که ما عرض کردیم مقتضای قاعده صحت نمازش هست و نیاز به تدارک ندارد. سه روایت رو هم مطرح کردیم، امروز روایت چهارم رو مطرح میکنیم، موثقه سماعه. سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهل أو إخفاء فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله. استدلال شده به این روایت بر این که بعد از رکوع اگر ملتفت بشه نسیان قرائت اختلاع نمی کنه و نمازش رو ادامه میده. آقای سیستانی فرمودن قبوله، ولی شامل نسیان تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نمیشه، که اگر این مقدار اشکال باشه جواب دیروز ما میاد که عرف الغاء خصوصیت میکنه. نسیان قرائت در رکعت اول و دوم مشکل ایجاد نکنه، ولی نسیان تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم مشکل ایجاد کنه، اختلاف مرتکزه عرف متشرعی هست. ولیکن اشکال در دلالت این روایت چیز دیگری است و اون اینه فإنه إذا ركع فرض را عوض می کند، یعنی فإنه إذا ركع عزه می خواهد بوده و اما إذا تذكر نسیان القراءة بعد ان ركع عزه، این را می گوید. یا همین فرض را که قبل از رکوع متذکر شد امام می فرماید که قرائت را تدارک کند، لیقرأها فإنه لا صلاة له حتی یقرأ بها فی جهر او اخفاء، بعد که به رکوع برود مجزیشون بعد از این که ملتفت شد به نسیانش آن را تدارک کرد. اگر این اشکار رو مطرح بکنیم و فإنه إذا ركع عزه و انشاءالله را هم نکنیم بر این که فرض تذکر نسیان سوره را بعد از رکوع میخواهد مطرح کند، بگیم نه این مربوط به اون فرض اول است، تذکر نسیان سوره قبل از سوره هم قبل از رکوع میگویم اشکال ندارد. ولیکن عبارت که میگفت ثم لیقرأها ما دام لم یركع، مفاد عرفیش اینه که این حکم مربوط به ما قبل رکوعه. فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ لِيَقْرَأَهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ. برای چی فرمود مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ؟
قبل از رکوع قرائت بخونید.
این که واضح است که قرائت فاتحه الکتاب محلش قبل از رکوع است. اگر نمیخواهد بگوید که مادامی که شکش قبل از رکوع است ثم لیفرحا، ثم لیفرحا مادام لم یرکع، یعنی مادامی که تذکر نسیان قرائت قبل از رکوع است وظیفه‌اش تدارک قرائت است. ببینید اگر یک قولی بود که میگفتن قبل از رکوع هم متذکر بشی که قرائت رو فراموش کردی، اونو به رکوع رکعت دوم دوبار قرائت بکن. ما میگفتیم این روایت میخواد ابطال کنه این قول رو. آخه احتمال عرفی نبود کسی قبل از رکوع یادش بیاید که قرائت را فراموش کرده است، مثلا در حال قنوت یا هنگامی که الله اکبر برود به رکوع یادش آمد که قرائت سوره هم را فراموش کرده است. همه می گفتن که قرائت را تدارک کند، کسی نمی گفت که نه برود به رکوع قرائت را در وسط دیگر تدارک کند. وقتی امام فرمود ثم من یفرحا یقول استعیذ بالله من الشیطان الرجیم ثم من یفرحا، کافی بود دیگر. این مادام لم یرکع بعید نیست، عرفاً به این معنا باشد که تا مادامی که شکش یعنی تذکرش نسبت به نسیان قرائت قبل از رکوع است وظیفه‌اش همین است که ما گفتیم. ولذا استدلال به روایت بعید نیست، هرچند این اشکالی که عرض کردیم باید بهش توجه بشه، ولیکن مهم این که مقتضای قاعده هم همین بود که بعد از رکوع اگر متذکر بشود نسیان قرائت را، خود حدیث لا تعاب الصلاة و از سنت لا تقرب الفریضه کافی است برای تصحیح این نماز.
قبل
از اینا فرض می‌کنید که مطلب باید واضح بشه، با همین روایات این مسئله واضح شده. آخه ثم لیفرحا مادام لم یرکع می‌خواد بگه که قبل از رکوع تدارک کنی ها، بعدش هم فإنه إذا ركع عزه و انشاءالله، اما و اگر این کار رو کردی تدارک کردی و رکوع رفتی اون وقت مجزی است، اگر بدون تدارک رکوع بروی مجزی نیست ها. اگه احتمال بدیم روایت اینو میخواد بگه اشکال شما داره، ولی ما بعید نمیدونیم این روایت قبل از رکوع تدارک
احتمال عدم
اجزا
اگه بودش،
اگر تدارک نکنی بروی به رکوع مجزی نیست،
اگه تدارک بکنی که همیشه
معجزه. نه اگر میخواد بگه اگر تدارک نکنی و به رکوع بروی معجزه نیست. برای این
اون که اشکال
چرا میگه وقتی رکوع عجزه قبل رکوع عجزه وقتی تدارک کرد چرا میگه رکعه و رکعه، از مشخص مصورت هست که عجزه نکنی رکعه و عجزه، یعنی اذا رکع قبل تدارک قرائت لا یجزه او، یه اشکال نداره. حالا مهم اینه که مقتضای قاعده مخصوصا به نظر ما که زیادی در رکوع را ولو سهواً مبطل نماز میدانیم، برخلاف آقای سیستانی معتقدیم که مقتضای قاعده بعد از رکوع در رکوع به عاده نماز بود، چون تدارک قرائت مستلزم زیادی رکوع میشد، ولذا به خود حدیث لا تعال و صلاة و الا منخلف میتوانیم توسط کنیم. و این که آن گروه جدی فرمودن که این حدیث لا تعال موانع را شامل نمی شود، فقط ناظر است به اجزا و شرائع، ما وجهی برای آن نفهمیدیم. چرا لا تعال و صلاة الا منخلف موانع را مثل مانعیت زیاد، یعنی چون به لحاظ نسیان قرائت که شرائع اجزا است، من اون را عرضه مخواه بکنم اون که آی روزیری هم توسط بکنم، اما به این لحاظ که زیاده در غیر ارکان مبتل نیست، در ارکان مبتله. ما از حدیث لا تعال هم استفاده میکنیم نقیصه اجزا و شرائط در غیر ارکان مبطل نیست، در ارکان مبطل، و هم برخلاف آقای بروجردی استفاده میکنیم زیاده در غیر ارکان و موانع غیر رکنیه مبطل نیست، ولی زیاده در ارکان و موانع رکنیه و نصرون مبطل است. چون این رو استفاده میکنیم و نظام میگیم حدیث لاتعاد میگه اگر رکوع رو زیاد کنی نمازت باطل میشه، ولو سهوًا زیاد کنی و مختفر نیست زیاده در رکوع ولو سهوًا. لا محاله، من که نسیان کردم قرائت رو رفتم رکوع، اگر بخوام تدارک کنم قرائت رو مستلزم زیاده رکوع، و حدیث لاتعاد میگه زیاده در رکوع مبطله. چرا؟ ولی که عموم منزادف، عموم نهی از زیاده که محکم حدیث لاتعاد هم میگه زیاده و نقیصه در ارکان مشمول حدیث لاتعاد نیست. پس بخوای تدارک کنی قرائت رو مستلزم یک بار دیگه رکوع کنی و این موجب زیاده در ارکان میشه و این مبطل نمازه. پس نامحاله برای که نمازت رو آده نکنی یک راه بیشتر نیست، و اون این که همزهن کنی از این که قرائت رو فراموش کردی و نمازت رو ادامه بدی. ولی زا حدیث لاتعاد تصدیح میکنه این نماز را در فرق نسیان قرائت.
تعریف مرتب سماعت
تعریف شیخ طوسی با حسین بن سعید، سه تعریف تعریفش مجهول داشت. شیخ طوسی اسنادش با حسین بن سعید ضعیفه. آدام مولا یقول بهی احد، ابن عدیجی جان حالا اجازه بفرم. مسئله ده، لو شک فی قرائتهما بعد الهویه للرکوع لم یعتد و این کان قبل الوصول الی حقه. اگه شک کنه در قرائت سوره هم در رکعت اول و دوم یا تسبیحات در رکعت سوم و چهارم قبل از هویه للرکوع، ظاهرش این است که اعتنا کنه. بعد از هویه در رکوع اعتنا نمی کنن، ولو هنوز به حد شرعی رکوع یا حد عرفی رکوع نرسیده است. و همین طور است اگر بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه در رکعت سوم و چهارم، چون داخل در جزء مستحب شده و دخول در جزء مستحب مثل دخول در قنوت به نظر صاحب‌الرأی مجرا قاعده تجاوز است اگر شک کند در جزء سابق بر این جزء مستحب. اینجا مطالبی است که عرض می‌کنم. مطلب اول، جناب صاحب‌الرأی طبق مبنای شما مناسب بود بگید که بعد الهوی لرکوع و بعد تکبیرت رکوع، و تکبیرت رکوع هم مستحب است، و الله اکبر خوبی نکرده از به رکوع، اما تکبیرت رکوع گفت این جزء مستحب است بعد از قرائت و بعد از تسبیحات هم این رو
داره به این، یعنی داره یک تکبیر میگه
جزء تسبیحاتش نیست. الله اکبر یه جزء هم والله اکبر که نه، الله اکبر به عنوان تکبیرت و رکوع هم گفت. شک کرد در این که تسبیحات اربعه رو گفتی آنه خب سامورده باید قاعده تجاوز جاری کن. یه مطلب دوم این هست که صاحب عربه این فرمایشش مبتلی بر اینه هم قاعده تجاوز در دخول در مقدمه جزء لاحق جاریست، هم در دخول جزء مستحب. اما این مورد اختلاف است. برخی با صحابانی موافقن.
قبلش این صغرای مقدمات وجوبی این تکبیر هجابتان یا متصل به روح وجود
بعضی با صحابانی موافقن. مثل آی سیستانی. آی سیستانی میگن اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره یا کل شیء جاوزه و قد دخل فی غیره، یعنی از محل مشکوک تجاوز کنی و داخل بشی در چیزی که لا ینبغی الدخول فی قبل الاتیان بالمشکوک، نه لایم بقی شرعن، نه لایم بقی عرفن. هویه الرکوع مقدمه رکوعه. کسی که هنوز تسبیحات اربعه نگفته لایم بقی انیت خدا فی مقدمت رکوع، کما لایم بقی انیت خدا فی جزء مستحب الله مثل تکبیر رکوع. اما بزرگانی هم هستن مثل آلخویی امام که برخی از کوچک ها هم موافقن با این بزرگان مثل ما، میگن نه، معیار قاعده تجاوز اینه که از محل مقرر شرعیه اون مشکوک تجاوز کنه. چرا؟ برای اینکه اذا خرجت من شیء، استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی است. شما یه وقت نماز میخونید، بعد از نماز شک میکنید در اینکه این نماز صحیح بود یا نه، عرفا میگم خرجتم من الصلاة. اما یه وقت اصل اتیان اون به مشکوکه، چه جور صحیح میکنه خرجت منه؟ اصلا من شک دارم در تسبیحات اربعه گفتنم، گفتم یا نگفتم شک دارم، خرجت من تسبیحات اربعه. این خروج مجازی است دیگر، خروج عنایی است. نکته مجاز و عنایت روشن نیست. نکته مجاز و عنایت شاید خروج از محل مقرر شرعی مشروع. خب محل مقرر شرعی تسبیحات اربعه قبل از رکوعه، نه قبل از هویه در رکوع. نه قبل از تکبیرت الرکوع. آیا شرط شرعی تسبیحات اربعه این است که بعد از آن تکبیرت الرکوع بگوییم؟ بخیر. اصلا من نمیخوام تکبیرت الرکوع بگوییم. قطعه؟ شرط شرعی تکبیرت الرکوع این است که بعد از تسبیحات اربعه باشد. از محل شرعی تسبیحات اربعه نگذشتیم، یعنی بعد از تکبیرت الرکوع هم اگه تسبیحات اربعه بگیم تدارک نکنیم، تکبیرت الرکوع را مشکلی نداره، این جزء مستحب. مثل اینونه که شما مشغول تقبیل یک خانمی باشید بعد شک کنید که آیا عقد خوندید بر آن یا نه، بگید اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، محل شرعی تقبیل بعد از عقد است. آقای حرفا چیه؟ محل شرعی عقد باید بینید کجاست؟ این مثال اوقف در نفس ایشان بود و لذات ساعتم قبول کرد. محل شرعی عقد ازدواج این است که این نیست که یلحق و تقبیل، نه، عقد ازدواج صحیح است، یلحق و تقبیل اولای بوده. حالا برای جواز تقبیل این شرط داره، جوازش این شرط داره. خروج از شیء قدیل متقن خروج از محل شرعی شیء، محل شرعی شیء اونی که خدا مقرر کرده این چه کجا باشه؟ خدا مقرر کرده تسبیح و تهلیل کجا باشه؟ قبل از وضو. خدا شرط نکرده تسبیح و تهلیل قبل از وضو تکبیرتون رکوع باشه. یعنی بعد از تسبیح و تهلیل شما باید تکبیرتون رکوع بگم؟ نه، اون محل شرعی تکبیرتون رکوعه که بعد از تسبیحات اربعه است. من از محل شرعی تسبیحات اربعه نگذشتم. هر دو، هم سلام مستحب یا واجب؟ سلام واجب که میگه از نماز خارج شدی. یه مثال درست بزن، سوره رو بگو. سوره سلام که مستحبه. بعد از سلام دوم شک میکنه در تشهد؟ بله بله، قاعده تجاوز دادی، چون محل شرعیه. هر جزء سابقی این است که بعدش اون جزء واجب لایق بیاد و بالعکس.
پس اشکال نیست در حمد سوره اگه کسی اشتباه اول سوره خون بعد بهش نمیدون حمد بخونه دوباره سوره بخونه. چرا؟
بله،
اگه کسی حمد سوره اشتباه اول سوره خون درسته بهش
نه دیگه نمیتونه حمله بکنه. چرا؟ آقا محل مقرر شرعی اولی میگم، نه محل نسیان. محل نسیان تدارک میکنه، حمد رو میخونه، بعدم سوره رو تکرار میکنه. احتمال هم و سوره بنابر وجوب سوره، حالا یا وجوب سوره کامله که مشهور میگن، یا وجوبه ولو سوره نامسه که آقای سیستانی فتوا میدن اخیراً. شما گفتید که بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله، شک کردید سوره هم خوب میتونه. بله، ما قبول داریم قاعده تجاوز داریم، چون محل مقرر شرعی سوره هم اینست که قبل از سوره اخرى باشد. اما آقای زنجانی میگن نه، اصلا همین مقدار هم مستحب است، سوره هم میتونی بخونی بری به رکوع. به نظر ایشان نه، محل مقرر شرعی سوره هم نگذاشتن، چون میتونی بعد از این سوره قل هو الله هم سوره حمد رو بخونی دیگه، هیچی نخونی بری به رکوع. بس محل مقرر شرعی سوره حمد نیست که قبل از سوره باشه. سوره کامله محل مقرر شرعی استحبابش اینه که بعد از سوره حمد باشه. چرا دیگه محل مقرر شرعی خود سوره حمد داره؟
یعنی اور شما میفهمید اور وقتی که میره رکوع میگه خرجت من شیء و دخلت فی غیره، ولی وقتی تو قنوت میره نمیگه این رو.
یا لاغل مشکوکی که بعد از دخول در قنوت بگم خرجت من محل شرعی لقن القراعه، که میگه چرا از محل شرعی قراعت خارج شدم و قنوت رو رها میکنم، سوره هم رو میخونم، دیگه قنوت هم به جا نمیارم. اون
وقتی که از خود شیء رفعیت کرد میگه دوتاش یکی دیگه، یه تعبیر
دیگه. حالا یه بحثایش، یکی میگه اطلاق داره، یکی میگه انصراف داره، یکی میگه قرص این دور میگه، یکی میگه اون دور میگه، دیگه حالا روان هم
داره.
ما بیش از این نمیفهمیم که محل مقرر شرعی مشروع کنیست که شارع اعتبار کرده لحوق اون جزء لاحق را به آن.
برای
کسی
که میخواد
تکفیر
رو بگه باید هم قبل
از تکفیر. و برفرض هم شما بگید عرفن داخل در جزء مستحب لاحق بشیم، شک کنیم در جزء سابق محل مقرر شرعیان گذشته است، اما در هویه الرکوع که مقدمه رکوع نمیاد، شاره برای هویه الرکوع محل قرار نداده که شاره رکوع برای مقدمه رکوع قویه. شاهد ما بر این که دخول در جزء مستحب محقق تجاوز از محل شرعی جزء سابق مشکوک نیست، این اگر شما یقین کردید در حال قنوت که سوره حمد رو نخوندید. یکی بگی آقا از محلش گذشتی دیگه، ولش کن. کی از محلش گذشتم؟ کی از محلش گذشتم؟ اون محلش باقیه دیگه.
الان شخص اعظم
دیگه میتونه اقامه نگیر و وارد نماز بشه. خود روایت
شرط شرعی اذان ظهور اقامه است. اذان بی اقامه زمین از آن نیست. از آن بی امامه، از آن نیست، از آن اعلام که نمیگیم، از آن نماز. شما دلیل بیارید که از آن بی امامه از آن است که میخوایی نقض کنید به ما. کدام اطلاق؟ کدام اطلاق؟ نکنه اطلاق از آن مرحوم معززاده عجبی. خب اشکال
پس نمیتونید مطلقا بگید که توسط مستحب هنوز محلش نگذشته. یعنی مهم این است که ببینیم محل رو خود شاره چی تعیین کرده. صرف این که مستحب باشه دلیل نمیشه.
یعنی شاره چون این جزء مستحب با اون جزء واجب حساب ارتباطی نداره. بله شانه ظرف قرار داده برای این جزء مستحب.
نه یه میگم جزء بعدی ممکنه حتی مستحب باشه ولی اما برای اون
جزء واجب ظرف قرار نداده که حتما باید قبل از این جزء مستحب باشه. چی میفهمه؟
همین عرضم این بود که وقتی که اقامه سبب میشه که دیگه محل از آن گذشته باشه با آنان که اقامه مستحبه، پس این که مطلقا
شرط صحت از آن روح اقامه است. و نباکیم اون جز سابق باید واجب باشه، باید محل شرعی داشته باشه. محل شرعی از آن مشروط است. میگه از آنی بگوید که بعدش اقامه میگوید. تا حالا دیدی کسی از آن بگه اقامه نگه؟ اصلا روایت هم اطلاق نداره. کدوم رو باید بگه از آن بگو مطلقا، چه اقامه بگی چه نگید، چیزی نداره.
تو
هر
کسی
حمله
به
حق
کنه سنه نخونه لازم هر سجده
صفحه
انجام میده. یکی بخواد
یه سوره خونه، یکی بخواد یه شرط هم در
نیاره. بله همزه بخونه سوره نخونه، فهمش کنه. دو تا اشتباه کرد، یکی چرا سوره نخونده، یکی چرا
شرط هم در نیاره.
چون هم باید
بعد همه
سوره باشه.
بابا شوخی میکنه.
شما
نفتی
کرد
قلوب
دیگه
بذار تو قلوب
دیگه.
آقا تحت مقابل یه لحظه اجازه بدید. شما میگید رب به رکوع یادش آمد، سوره خونده هم نخونده.
نه هم خونده سوره نخونده.
هم خونده سوره نخونده. خب هم خونده سوره. حدیث لا تعاد بیاد جزئیت سوره رو بر میداره. دیگه سوره جز نیست در حال نسیان. حمدش صحیحه. همون شما؟ بالاخره اکتفاء واقعی به ناقصه. میگه آثار صحیح رو باب کن دیگر.
آثار لاتوات نه که سجه صحیح.
خب اشکال سوم به صاحب داره. جناب صاحب دلیل شما برای که استحباب داره استغفرالله بعد از تسبیح تربیه چیه؟ کدوم دلیل میگه استغفار جزء لاحقه نسبت به تسبیح تربیه؟ آره کاش که میگفتی تکبیرت و رکوع لابد میگید سریعه حلب سریعه حلبی بود بله سریعه تصب به و تحمد و ربک و تستغفر و لنبک موسقه و عبید ابن زراره بود. میگید لابد و تستغفر و لنبک آخر اومده، معلوم میشه که این مترتب است. برمان و چرا که داره به تأخر تسبیحات استغفار و تسبیحات اربعه؟ برفرد اصلا ظهور تسبه و تحمد و ربک و تستغفر رو بزن به ترتیب باشه. خیلی واقعا واضح نیست این. یا یعنی که قول سبحان الله و الحمدلله و استغفر الله، این خب ظاهرش ترتیبه. حالا بعضی از بزرگان که گفتن از بس خلاف این ترتیب تو روایات تسبیحات مطرح شد دیگه اصلا ظهورش در ترتیب ملغا شده. ولی حالا اگر میگفت قول سبحان الله و الحمدلله و استغفرالله خب میگفتیم حالا بعید نیست ظهورش بیاد اون در ترتیب باشه. اما همینطور میگه تسبه و و تحمد و ربک و تستغفر و ذنبه، اون ترتیب نمی فهمه، اون ترتیب نمی فهمه. این اتاق رو جارو کن، این حال هم بشور، اون غذا رو هم بپز. بعد وقت رفته اول غذا رو پخته، بعد حال شسته، بعد اتاق رو جارو زده، افتاده بدون این زن بیچاره چرا ترتیب رو برات نکردی؟ اون ترتیب نمی کنه. یا میگه قول برو پشت بلنگو بگو خانم ها و آقایان نظم را رعایت کنید، این برو پشت بلنگو برعکس کنه. او آقا میگه خب من گفتم اینجور بگو، چرا اونجور گفتی؟ یعنی گفتار اینه، اما اگر نه دستور میده فلانکار رو کن، فلانکار رو کن، فلانکار کن. چه دوری داره در ترتیب؟ نه اتفاقا همون میگه که اتاق و جارو کن، حالا بشور، قضا هم بپس. اصلا شاید تو ذهنش اینه به ترتیب، چون مهمون میاد، مهمون یه وقت وسط کار میاد، بعد ببینه که خونه کثیفه، حالا آشپزخونه قضا داره میپزه، متهم میشین به بی‌نظمی و اینا. نه شاید برای مولا مهم باشه، چه میدونیم، زور نداره در حد. خب بگذاریم. بله
احتمال اهمیت بده، نمیتونی شاهد بیاری،
باید ظهور پیدا کنه خطابیه، شاهد ظهور نداره،
شاهدتون رو باید گرفته. استخراج واجب بود نه مستحبیت این روایت.
و این هم از کنم در این روایت به نظر ما استخراج واجب بود، چون بعد از تسلیات اربعین نبود، یک عدل واجب بود. میگه سبحان الله والحمد لله، میخواد بره به رکوع، روایت میگه نه یا و استغفار الله هم بگو. تو که تسلیات اربعین نمیگه، خوش انسان اقلا سبحان الله والحمد لله میگی، ولا اله الا الله والله اکبر نمیگی، لا اقل استغفار الله بگو. بله؟ مثال خوبی زدیم، چرا اشکال می کنیم؟
نه
عم کن زید را به نماز خواندن، و عم کن عم را به روزه گرفتن، و نه کن خالد را از حلق لحیه. این باید به ترتیب باشه. مسئله یاد کرد
هیچ استعباب ثابت
نشده. دیگه چطور کنیم خدا بیش زردی به ما نداده؟ اخرت ما و هم سکرت ما و جمع مسئله یاد کرد.
مقدمات جز واجب بعدی رو مثال میزنن برای قاعده چیست؟ قیام متصل به رکوع که مقدمه است، چرا از حوی شروع میکنه؟
بله
صاحب برای مقدمات جز بعدی از حوی شروع میکنه، قیام متصل به رکوع هم که مقدمه رکوع، مقدمات وجودی هست دیگه، چرا
اکثر این قیام متصل به رکوع؟ این قیام متصل به رکوع حوی معلومه، حوی بعد از تسبیحات اربعه است، و این قیام شاید قیام قبل از تسبیحات اربعه باشه. قیام متصل به رکوع چجوری میخوای اعراض کنی؟
اگر همجور رکوع کرد
و اگر حوی کرد تو میشه حوی مسئله یاد لا بحث به زیادت تسبیحات علی الصلاه اذا لم یکن به قصد ورود بل کان به قصد ذکر مطلق، که ما گفتیم اصل تسبیحات اربعه سه بار هم بگه دلیل بر استحباب سه بار نداریم، اونم باید رجاعاً بگه. بله مازاد بر سه بار هم میفهمیم، تسبیح در نماز میفهمیم مستحب بس علی کلها، حداقل در رکعت سوم و چهارم. مسئله دوازده، اذا اتا به تسبیحات ثلاث مرات فالاحوت ان لا یقصد الوجوب ولا النذر. سه بار تسبیحات اربعه میگه، نه یه بار واجب، بار دوم و سوم مستحب. نگی همش واجب، چون اصلا معلوم نیست چی محتمل اولی واجبه، دوم و سوم مستحب، محتمل مجموع من حیث المجموع بشه واجب، از ما واجب تحقیری، یا یک بار به شرط لا واجب است یا سه بار، اگه سه بار گفتی میشه مجموعش مصداق واجب. محتمل هم هست که این سه تا یکیش علاوه چه تحقیر واجب باشه، حالا اولیش یا دومیش یا سومیش معلوم نیست، اون دو تای دیگه مستحب باشه، ممکنه اون سومی واجب باشه، دو تای اول مستحب باشه. چون اینجوریه بالا غیبتن این نصیحتی از ما به شما، از ما صاحب قربه، حس قربت مطلقه کن، خدا خودش قبول میکنه هر چی. خب حالا اگر استظهار عرفی استظهار بگی بار اول واجبه، بار دوم و سوم مستحب، این استظهار عرفیه، انصافا به عرف بگی تسبیحات اربعه را یا یه بار بگو یا سه بار، میفهمه اقل واجب مازاد مستحب.
هفت تکبیر اول نماز در اکسی این ششتا اقل مستحب آخری واجب.
در تسبیحات سبعه در تکبیرات سبعه اول نماز روایات یه مقدار اختلاف داشت، مبانی بود، اون فرق میکرد، اون فرق میکرد. اما اینجا میگه یا یک بار تسبیحات اول و یا سه بار، جایش اینه یه بار واجب مازاد مستحب، یا یه روز روزه بگی یا دو روز، یعنی یه روز واجبه روز دوم مستحب دیگه، عرف اینو میفهمه. آی سیستانی فرمودن از هر به نظر ما اینه، خوب گوش بدید، نماز یک ماهیت اعتباری است، نماز با تسبیحات اربعه یک بار یه مصداقه، این ماهیت اعتباری است، نماز با تسبیحات اربعه سه بار مصداق دیگری است برای اون ماهیت اعتباریه، ولی تو کل نماز فرق میکنه، نماز با تسبیحات اربعه مرتن واحده یه مصداق برانه، این ماهیت اعتباری سر نیایش، نماز با تسبیحات اربعه ثلاث مرتن یه مصداق دیگری است، نه اینکه سه تسبیحات مجموعا واجبه، کل نماز. خب اینم خلاف ظاهره، ولو ایشون فرمودن ما استثار بودیم نیست، بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم و وارد بحث رکوع میشیم انشاءالله.